از همراهیتان با قرار بندگی رادیو دری سپاس گذاریم.
مناجات شعبانیه
بخوانید. ماه شعبان با قطع نظر از این حیات هم ماه بسیار مهم است. این مناجات شورانگیزی هم که روایت شده است و نقل شده است در این ماه، خود این مناجات هم شاهد بر عظمت این ماه هست.
بخوانید.
فقراتی که در این مناجات شریف و عزیز وجود داره واقعا یه فرصتی است. الهی حبلی قلبن یدنی همین که شوقه و لسانن یرفا و الهی که صدقه و نظرن یقربه همین که حقه. اینجور حرف زدن با خدای متعال و عرض حاجت کردن و عرض شوق کردن به حضرت حق متعال، این خیلی چیز فوق العاده است. البته دعاهای در اختیار ما که محصور از ائمه علیهم السلام همش فوق العاده است، لیکن مثل این مناجات کم، انصافا کم. یا این فقره اوج این دعا که امام رضوان الله علیه مکرر این فقره رو در بیاناتشون ذکر میکردن، الهی حبلی کمال الانقطاع الیک و انر ابصار قلوب انا ناغذی یا نظرها الیک حتی تخرق ابصار قلوب حجب النور.
الهی حبلی کمال الانقطاع الیک،
این کمال انقطاعی که خواستن، این کمال انقطاع همین است که از همه این چیزهایی که هستش کنار باشن.
ما چجوری میتونیم واقعا اینا رو بگیم؟ وجوب ظلمانی هم یکی پس از دیگری جلو ماست. درخواست این دعا حتی تخرق ابصار و قلوب حجب النور. خوشا به حالشون کسانی که دسترسی دارن فهمشون، قلبشون، روحشون آشنای با این مضامین هست و درست درک میکنه این مضامین رو، خوشا به حالشون. خدا من نشاله با ما هم
انشاءالله تا دقایق دیگر با گوش سپردن به تلاوت سوره های قرآن و استقبال اذان ظهر به افق کابل خواهیم رفت. اما از امام صادق علیه السلام روایت شده است که فرمودند بر شما باد به خواندن قرآن، و درستی که درجات بهشت به عدد آیات قرآن است. پس زمانی که روز قیامت شد به خواننده قرآن گفته می شود قرآن و بالا برو، پس به اندازه هر آیه‌ای که می‌خواند درجاتش بالا می‌رود.
روایت در اون خونه‌ای که درش قرآن خونده میشه در شب مخصوصاً و مناجات با خدا میشه، برای اهل آسمان نور، همان گونه که ستارگان برای اهل زمین نور. قرآن نوره دیگه. قرآن
نوری سبحانه و توسل،
ملائکه نور رو ادراک میکنن، این نور را میفهمند.
و من کل دی عز له یتذلل حبیب متكرم رؤوف رحيم.
حضرت امام رضا علیه السلام فرمودند به واسطه قرآن طلب شفا نمایید، پس کسی که قرآن او را شفا ندهد هیچ شفایی برای او نیست. یکی از شاخصه های خانواده قرآنی این است که بر اثر انس گرفتن با قرآن کریم از نعمت، برکت و رهاورد مقایسه، شادمانی در رضایت از زندگی همراه با امید و پویایی اند و ناخرسندی و نارضایتی در زندگی آنها جایی ندارد و هرگز ناامید و ناتوان نمی شوند. بیایید خانه های ما را قرآنی کنیم دوستان عزیز. خانواده‌ای که با قرآن انس داشته باشه از برکات فوق‌العاده‌ای بهره‌مند خواهد شد. برکاتی که تنها منحصر به آخرت نیست، بلکه در همین دنیا نیز می توان ثمرات آن را مشاهده کرد. امام جعفر صادق علیه السلام در این باره می فرمایند: خانه‌ای که قرآن در آن خوانده شود و خدای در آن یاد گردد، برکتش افزون می شود و فرشتگان در آن حضور می یابند.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اذ تأذن ربكم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وقال موسى إن تكفروا ومن في الأرض جميعا إن تكفروا جميعا فإن الله لغني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فرد وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك وإنا لفي شك مما تدعوننا قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم ولنصبرن على ما
صلي على محمد وآل محمد اللهم صلي على محمد وآل محمد وعجل فرجه اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
با اعلام اذان ظهر به افق کابل از شما نمازگزاران عزیز خداحافظی میکنیم و التماس دعا داریم.
الله اکبر الله اکبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
التماس دعا داریم از شما دوستان عزیز. ساعت 12:11 است، 12 دقیقه به وقت افغانستان. دوستان میکنیم شنونده بخش خبری دیگری از رادیو دری باشین.
سیزده پروژه تولید برق در افغانستان در آستانه افتتاح. ارائه خدمات رایگان صحی در پروان و تایید شهادت محمد الضیف از سوی حماس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفی و خاندان پاک و مطهرش. سلام و وقتتان بخیر. من سروری و همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با مجموعه خبری ساعت 12 از رادیو دری. 13 پروژه تولید برق در افغانستان در آستانه افتتاح. برشنا اعلام کرد در آینده نزدیک 13 پروژه جدید تولید برق از منابع داخلی افتتاح می شود. عبدالباری عمر رئیس عمومی شرکت برشنا در صفحه ایکس خود نوشت: خبرهای خوشی در خصوص افزایش تولید برق برای شهروندان کشور داریم. وی افزود 1 تا 2 ماه آینده 13 پروژه تولید برق داخلی از منابع داخلی در کشور افتتاح خواهد شد. حکمت الله میوندی سخنگوی شرکت برشنا نیز در این ارتباط در صفحه ایکس خود نوشت: ریاست شرکت برق در تلاش است تا مشکلات برق کشور را حل کند. و افزود که برشنا گام به گام به وعده های خیش برای شهروندان عمل می کند. کمبود برق یکی از بزرگترین مشکلات افغانستان است و این کشور بیشتر برق مورد نیاز خود را از خارج تهیه می کند. جمعیت هلال احمر افغانی از ارائه خدمات صحی رایگان برای 5926 تن در ولایت پروان تا یک ماه اخیر از سوی این نهاد خبر داده است. دفتر مطبوعاتی جمعیت هلال احمر افغانی با نشر خبرنامه‌ای می‌گوید که این نهاد از طریق دکتران صحی خیش طی 30 روز گذشته برای 2428 تن در مناطق مختلف ولایت پروان معاینات را ارائه و برایشان دارو تهیه کرده است. در خبرنامه آمده که 82 مجروح پانسمان گردیده و برای 685 زن و کودک دیگر جهت جلوگیری از بیماری‌های مختلف واکسن تطبیق گردیده است. به نقل از خبرنامه برای 1459 تن در مورد حفظ و صحه مشوره های لازم ارائه نموده و نیز برای 505 زن خدمات نسایی ولادی ارائه و برای 556 کودک مبتلا به سوء تغذی مواد غذایی مخصوص فراهم کرده اند. بر بنیاد خبرنامه برای 211 زن دیگر در مورد تنظیم امور خانوادگی مشورهای لازم ارائه شده است. سومین مرحله از تبادل اسیران بین مقاومت فلسطین و رژیم صهیونیستی روز گذشته از طریق سازمان بین المللی صلیب سرخ انجام شد. بر اساس آن 110 اسیر فلسطینی در برابر 3 اسیر صهیونیست و 5 تبعی تایلندی آزاد شدند. کاروان اسیران فلسطینی پنجشنبه شب از زندان اوفر وارد منطقه بیتونیا در شهر رام‌الله واقع در کرانه باختری رود اردن شدند. رادیو رژیم صهیونیستی اعلام کرد که از 110 اسیر فلسطینی آزاد شده 66 اسیر به کرانه باختری، 14 اسیر به شهر قدس، 9 اسیر به باریکه غزه و 21 اسیر نیز ابتدا به باریکه غزه و سپس از آنجا به یک کشور ثالث منتقل خواهند شد. در همین ارتباط منابع فلسطینی اعلام کردند که آزاده فلسطینی زکریا الزبیدی فرمانده گردانهای شهدای الاقصا شاخه نظامی جنبش فتح نیز در میان اسرای آزاد شده بود و وارد رام الله شده است. حضور باشکوه مردم و مقاومت در شهر خان یونس در جنوب باریکه غزه در جریان عملیات تحویل دو اسیر صهیونیست به سازمان بین المللی صلیب سرخ صهیونیست‌ها را به شدت خشمگین کرد. در جریان استقبال از اسیران فلسطینی از زندان اوفر، نظامیان صهیونیستی با گاز اشکاور به سمت فلسطینیان شلیک کردند. صهیونیست‌ها همچنین با منازل اسیران فلسطینی که آزاد شده اند حمله ور شدند. از سوی دیگر مقاومت فلسطین نیز روز پنجشنبه 3 اسیر صهیونیست و 5 تبعه تایلندی را در چارچوب مرحله سوم تبادل اسیران با رژیم صهیونیستی در باریکه غزه آزاد کرد تا در مقابل آنها 110 اسیر فلسطینی یاد شده آزاد شوند. دو نفر از این 3 اسیر صهیونیست با نام‌های اربیل یهود و گادی موزیس از مقابل منزل شهید یحیی سنوار در شهر خان یونس در جنوب باریکه غزه در حضور گسترده رزمندگان حماس و مردم فلسطین تحویل سازمان بین‌المللی صلیب سرخ شدند. منابع خبری از حضور گسترده نیروهای مقاومت و همراه خودروهای نظامی در اطراف منزل شهید یحیی سنوار در خان یونس قبل از تحویل دو اسیر اسرائیلی خبر دادند. رژیم صهیونیستی در پیامی با طرفهای میانجی در پرونده تبادل اسیران خشم خود را از روند تحویل اسرای صهیونیست در باریکه غزه ابراز داشت و نسبت به نحوه آزادی اربیل یهود و گادی موزیس دو اسیر صهیونیست اعتراض کرد. در همین راستا آویگدور لیبرمن رئیس حزب صهیونیستی موسوم به اسرائیل بیتونا نیز ضمن اعتراف به شکست کابینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تحقق اهداف اعلامی جنگ علیه غزه یعنی نابودی حماس و آزادی اسیران صهیونیستی اعلام کرد. تصاویری که اکنون از باریکه غزه منتشر می شوند نشان می دهد که پس از بازگشت تمامی اسرا به خانه هایشان باید یک بار برای همیشه از باریکه غزه جدا شویم. ایتامار بن گویر وزیر مستعفی و تنرب کابینه نتانیاهو نیز گفت تصاویری که از باریکه غزه می آید تأیید بر این است که آنچه تا کنون رخ داده پیروزی کامل نبود بلکه شکست کامل اسرائیل بوده است. توافق مبادله اسرا به این شکل بی سابقه است و کابینه اسرائیل شیوه کرنش را برگزید. اعضای کمیسیون خارجی و امنیت کنست رژیم صهیونیستی نیز در پی انتشار تصاویر روند آزادسازی اربیل یهود و گادی موزیس دو اسیر صهیونیست خواستار جلسه اضطراری شدند. از سوی دیگر حازم قاسم سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس گفت ملت فلسطین با پایداری اسطوره‌ای خود و با تکیه بر مقاومت قهرمانانه دستاورد بزرگی را رقم زد. اشغالگران را مجبور کردیم از خطوط قرمزی که برای خود تعیین کرده بودند عبور و اسرای محکوم به حبس ابد را آزاد کنند. رژیم نسل کش اسرائیل سرانجام پس از 1.3 ماه جنگ افروزی وحشیانه و ناتوانی در رسیدن به اهداف خود یعنی آزادی نظامیان اسیر خود از طریق مداخله زمینی، حذف مقاومت مردمی حماس و تضعیف توان نظامی باریکه غزه 15 جنوری با توافق آتش‌بس با جنبش مقاومت اسلامی فلسطین تن داد که این توافق از 19 جنوری اجرایی شد. سخنگوی گردانهای شهید عزالدین قسام شهادت فرمانده کل این گردانها در جریان جنگ غزه را تأیید کرد. ابو عبیده سخنگوی گردانهای قسام شاخه نظامی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس گفت محمد زیف فرمانده کل این گردانها در جریان جنگ غزه همراه با شماری دیگر از فرماندهان این گردانها بر شهادت رسیده است. ابو عبید افزود محمد زیف فرمانده کل گردانهای قسام همراه با مروان ایسا معاون فرمانده کل گردانهای قسام، غازی ابو تماعه فرمانده بخش تسلیحات و خدمات رزمی، رائد ثابت فرمانده بخش نیروی انسانی، رافع سلامه فرمانده لشکر خان یونس، احمد القندور فرمانده لشکر شمال و ایمن نوفل فرمانده لشکر منطقه مرکزی گردانهای القسام در جریان جنگ غزه به شهادت رسید. جنبش حماس در بیانیه با مناسبت شهادت محمد الزیف اعلام کرد این فرماندهان بزرگ و قهرمانان مقاومت در میدان افتخار و ایثار در اوج نبرد طوفان الاقصی و در حالی که در حال هدایت و مدیریت این نبرد تاریخی بودند و فیض شهادت نائل آمدند. نگاهی دوباره به عناوین مهمترین خبرها. 13 پروژه تولید برق در افغانستان در آستانه افتتاح. ارائه خدمات رایگان صحی در پروان. و تأیید شهادت محمد ضعیف از سوی حماس. مشروع اخبار تقدیمتان شد. در این لحظه در خدمت شما دوستان هستیم با بخش تحلیلی این مجموعه خبری. حمدالله فطرت معاون سخنگوی طالبان در اظهاراتی تازه به نگرانی‌های پاکستان پاسخ داده و گفته که تمام سلاح‌ها و مهمات موجود در افغانستان امن است و هیچ کس اجازه سوء استفاده از آن را ندارد. این در حالی است که شفقت علی خان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه مدعی شد که تسلیحات بجامانده از نیروهای آمریکایی در افغانستان باعث نگرانی امنیتی پاکستان است. گفتگوی داشتم در همین خصوص با گل محمد مختاری آگاه مسائل سیاسی.
همونطور که همه می دانیم آمریکایی ها بعد از خارج شدن از افغانستان همچنان ارتباطشان مستقر و باقی بوده و ارتباطات پولیشان تا همین دوره ترامپ، دوره دومی ترامپ همچنان برقرار بود و امکاناتی خوبی به اونها داده میشد. تمام حقوق کارمندان و کارکنان دولتی از طریق دلارهایی که آمریکایی ها ارسال میکرد به اونها داده میشد. خب طبعا با تغییراتی که در آمریکا ایجاد شد و قدرت سیاسی تغییر کرد، ترامپ با توجه به خصوصیات و ویژگی‌های غیر مترقبه و غیر منتظره‌ای که داره با سیاست‌های جدیدی پا به عرصه گذاشته. مسائلی که مطرح شده، بحث پس گرفتن امکانات تسلیحاتی و نظامی، اینها می‌توانه یک بهانه‌ای باشه برای ایجاد یک فتنه جدید یا یک برنامه‌های جدیدی که از سوی آمریکایی‌ها در حال برنامه‌ریزی و طراحی هست. و طبعا پاکستانی‌ها هم با توجه به اینکه بند ناف اونها هم با سیاست‌های آمریکا گره خورده و با چاقوی آمریکایی‌ها بریده شده، طبعا اونها مطابق سیاست‌هایی که از سوی آمریکایی‌ها دیکته میشه یا طراحی میشه ناگزیرن خودشان را عیار بکنن. سه سال از این، دلیلش هم اینه که حدود سه سال از این ماجرا گذشته. در مدت این سه سال این تسلیحات در اختیار طالبان قرار داشت و خب حتی بعضی درگیری‌های مرزی هم به وجود آمد و تنش‌های هم بر سر نیروهای طالبان پاکستانی به وجود آمد، اما در طول این مدت هیچگاه از موضوع تسلیحات آمریکایی سخن به میان نیامد که این تسلیحات تهدیدی برای پاکستان است یا تهدیدی برای ایران است یا به هر جای دیگه. هیچ کدام از این کشورهای همسایه لااقل تسلیحات را به عنوان یک موضوع حاد مطرح نکردند، تا اینکه برای اولین بار خود ترامپ این مسئله را مطرح کردند که این همه تجهیزات آمریکایی نباید در اختیار اونها قرار داشته باشه و باید پس گرفته بشه. طبعا خب به موازات این حرف و به تبع این سخن حرف و حدیثای پیش آمد و این موضوع به عنوان یک مسئله قابل طرح و یک سوژه برای تحت فشار قرار دادن حاکمیت افغانستان مطرح شد که پاکستانی ها هم خب تبع از سیاست های آمریکایی های موضوع را مطرح کردن که خب این تهدید پاکستان هست. طبعا برداشت ها اینه که این نوع ادبیات سیاسی می تواند سرآغاز یک بحران جدید و یک تحول جدید در منطقه باشه، علل خصوص در افغانستان.
این بحران جدید که شما اشاره میکنین که میتونه سرآغاز یک بحران جدید در منطقه و خصوصا در افغانستان باشه، این بحران ناشی از موضع گیری های امریکاست که شما اشاره میکنید یا نه اشاره شما به رابطه بین طالبان و پاکستان هست و ای که ممکنه تنش های بین اینا افزایش پیدا بکنه؟
خب طبعا اگر قرار باشه سیاست های آمریکا هم اعمال شود، دریچه و دالان ورودی تحول هم یقینا از مسیر پاکستان خواهد بود و طبیعی است که از اون طریق این مطلب عملیاتی خواهد شد و باید از اونجا بسترسازی صورت بگیرد، کما اینکه در گذشته هم همین طور بود. اگر تحولات عمومی در افغانستان صورت گرفته، طبعا دریچه ورود پاکستانی ها بوده که این موضوع را فعلا به صورت جدی اونها مطرح میکنن. قطعا اون چی که ترامپ مطرح کرده یا آمریکایی ها مطرح کردن با اون چی که پاکستانی ها مطرح میکنن، اینا میتوانه به نحوی با هم ارتباط داشته باشه و در یک راستا قرار گرفته باشه. خب اگرچه پاکستانی ها از مدت مدید است که بر سر نیروهای طالبان پاکستانی تی تی پی که در افغانستان است و یک سری خرابکاری هایی که در داخل پاکستان صورت گرفت و ناامنی هایی که به وجود آمد، خب نگرانی هایی را به وجود آورده برای پاکستانی ها، چون اونها اون گونه که انتظار داشتن حاکمیت جدید از سیاست های پاکستان تمکین نکرد و طبعا برای پاکستان این مسئله حائز اهمیت هست و مایه نگرانی هست. من فکر میکنم که با توجه به یک سری سیاست های دو قطبی که واقعا در دو قطب شما شرق و غرب مطرح هست، بعضی قدرت های منطقه‌ای و کشورهای همسایه پیرامون افغانستان و همینطور غربی ها، علل خصوص با سکانداری ترامپ، ما بعید نیست که در آینده نه چندان دور شاهد تحولات در اوضاع افغانستان و در منطقه علل خصوص در افغانستان و در مجاورت پاکستان باشیم.
خب آقای مختاری، مگر طالبان رو خود امریکایی ها در داخل افغانستان روی کار نیاوردن؟ مگر خود تیم ترامپ نبود که طی مذاکرات بسیار مفصل در دوحه با طالبان توافق کرد و در نهایت هرچند که خروج در دوره بایدن اتفاق افتاد، ولی به نظر میرسه که تعمدن تسلیحات امریکایی در داخل افغانستان باقی مان برای که در اختیار طالبان قرار بگیره. چی شده که امروز ترامپ تصمیم میگیره که در واقع تنش‌های جدیدی را ایجاد بکنه یا بحران جدیدی را در افغانستان ایجاد بکنه؟
خب اینا در سطح کلان عرصه سیاست یک امر کاملا طبیعی هست. قدرتمندان جهانی که در راستای منافع خودشان بحران آفرینی میکنن یک پدیده ناشناخته نیست. نه تنها طالبان به وسیله اونها به وجود آمد که القاعده و داعش هم به وسیله همونا ایجاد شد. النصره و خیلی گروه های دیگه مثل بوکو حرام و اینها هم در جای جای دنیا علل خصوص سرزمین های اسلامی با ابتکار اونها، با سرمایه اونها و با کمک های اونها شکل گرفت. اینها در حقیقت مهره های شطرنج هستند که به وسیله قدرت ها جابجا میشن. مگر حکومتی دموکراسی یا جمهوریتی که در افغانستان 20 سال مستقر بود هم با کمک اونها ایجاد نشد، طبعا باز هم با کمک غربی ها و آمریکایی ها شکل گرفت، ولی خب یک نسخه 20 ساله را پیچیده بودن. خب بعد باز هم خب شرایط که تغییر کرد، طبعا اونها هم مهره ها را جابجا کردن و فعلا هم احساس میشه که در صدد تعدیل مهره ها یا جابجایی مهره ها هستن. همونطوری که شما هم اشاره فرمودید چند سال مذاکرات پشت پرده داشتن، الان یکی از بهانه ها همینه که در این مذاکرات توافقاتی صورت گرفت. این توافقات بعضا تحقق پیدا نکرده، لذا یا باید حاکمیت فعلی یعنی طالبان باید با تمام اون مواد توافقی تمکین بکنه و اونها را اجرایی بسازه.
با پایان این مجموعه خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتان و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، با برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت، همکارانم تا لحظات دیگر در خدمت شما هستند. انشالله که بشنوین و لذت ببرین.
از افغانستان خواهش
ساختم. اشعار سیاسی مختلف بیاین در
بیاین که نه تنها از خاطر طالب خواست، بلکه به خاطر فرار به موقع
مختزهانه برای خود آمریکایی ها
فرصت و فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگه نه دارن.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. با افتخار خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدوارم که شما عزیزان هم فرصت داشته باشید همراه ما باشید. در این برنامه که حدوداً 30 دقیقه خدمتان هستیم، نگاهی خواهیم داشت به مهمترین تحولات هفته افغانستان. از طریق سایت هم میتونید که ما را دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari. در فضای مجازی هم آخرین رویدادها و تحولات مربوط به افغانستان را میتونید دنبال بکنید. در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام آدرس ما @radiodari_mashhad. خب خدمتتون هستیم. نخست به اتفاق نگاهی داشته باشیم به عناوین مهم برنامه این هفته. اهمیت سفر وزیر خارجه ایران به کابل. ممنوعیت استفاده از ارزهای خارجی. و واکنش متفاوت به درخواست دیوان کیفری بین المللی. خب چنانچه دوستان در جریان هستید، یکی از مهمترین تحولات هفته افغانستان سفر سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران بود به کابل. در جریان این سفر دیدارهای گوناگون صورت گرفت با مقامات افغانستان و همچنین با تجار و سرمایه گذاران. اما اینکه این سفر چه اهمیتی دارد در گسترش مناسبات دو کشور، کارشناسان و تحلیلگران به موضوعات گوناگون اشاره کردند، از جمله بحث اقتصاد که به باور اکثر کارشناسان از مهمترین حوزه‌های همکاری ایران افغانستان است. ایران به عنوان یکی از بزرگترین شرکای تجاری افغانستان نقش مهمی در تامین کالاهای اساسی این کشور ایفا می‌کند. در سال 2024 گزارش شده که صادرات غیر نفتی ایران به افغانستان به بیش از 3.143 میلیارد دلار رسید که نشان دهنده رشد 80% نسبت به سال پیش از آن است. همچنین کارشناسان تاکید کردند در سفر آقای عراقچی به کابل اگرچه امضای توافقنامه‌های رسمی در نظر گرفتن نشده بود، اما گامی مهم در راستای تقویت روابط دو کشور برداشته شد. در این سفر مسائل کلیدی مانند حقابه ایران از رودخانه هیرمند، روابط تجاری و امنیت مرزها مورد بحث قرار گرفت و طالبان هم اعلام کردند که آماده همکاری با ایران در زمینه‌های اقتصادی و امنیتی است. اما در رابطه با اهمیت و دستاوردهای این سفر، آقای سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه گذشته در پایان جلسه هیئت دولت ایران در جمع خبرنگاران گفت:
همطور که می‌دونید افغانستان یک همسایه بسیار مهم ماست و مسائل عدیده و چالش‌های مهم و منافع ملی بسیار قابل توجهی برای ما در روابط بین دو کشور وجود دارد. از موضوع آب که مورد سوال شما هست بگیریم تا بحث اتباع افغان در ایران، تا بحث امنیت مرزها، امنیت داخل افغانستان، امنیت شیعیان، امنیت تجارت ما که میزان قابل توجهی هست، بحث مواد مخدر، بحث گروه‌های تروریستی تکفیری داعش که در افغانستان کم و بیش مشاهده میشه و خیلی از موضوعات دیگه، زبان فارسی. اینها چالش‌های بسیار مهمی هست. منافع ملی ما با این مسائل گره خورده و طبیعی هستش که ما باید گفتگو و تعامل رو با دولت در افغانستان داشته باشیم، صرف نظر از این که به لحاظ سیاسی روابط ما در چه سطحی هست، صرف نظر از اینکه آیا شناسایی‌های لازم صورت گرفت یا نه، حل و فصل این مسائل به طریق گفتگو، از طریق گفتگو به طریق دیپلماسی یک ضرورت هست. همه این مسائل به اضافه تحولاتی که در سطح منطقه و بین‌الملل صورت گرفته بود اقتضا می‌کرد که ما بسیار نزدیکتر با دولت موجود در افغانستان وارد تعامل بشیم، وارد گفتگو بشیم. سفر من دقیقا در همین جهت صورت گرفت و همه این موضوعات که برشمردم در این سفر مورد توجه واقع شد. بحث آب حتما در مصاحبه جناب آقای امیرخان متقی هم ملاحظه فرمودید، دولت افغانستان اذعان داره که بر اساس معاهده برای ایران حق آبی وجود داره و ایشون در مصاحبهشون تاکید کردن. مقامات افغانستان که من ملاقات کردم، آقای رئیس الوزراء، وزیر خارجه، وزیر دفاع و بقیه هم تاکید کردن که علاوه بر معاهده اصولا وظیفه شرعی و انسانی خودشون میدانن که آب به مناطق ایران هم برسه و این رو تاکید کردن، تعهد دارند هم بر اساس معاهده هم بر اساس وظیفه به تعمیر خودشون انسانی و شرعی که آب رو تأمین بکنن حقا به اینان رو. البته بحث خوشسالی و کمبود آب یک بحث جدی هست و اتفاقا در معاهده سازوکاری هم برای همین پیشبینی شده که اگر سالی آب کم بود، بارش و نزولات آسمانی کمتر صورت گرفت، به چه طریقی کمیساریان آب دو کشور تشکیل جلسه میدن، از چه مناطقی بازدید میکنن و چگونه تعیین میکنن که میزان آب آیا کم هست یا زیاد هست و چگونه هست. من امیدوارم هستم که امسال ما با این مشکل انشالله مواجه نباشیم. در خصوص اتباع افغانستان در ایران که یک موضوع مورد توجه اجتماعی هم هست، خب بحث مفصلی صورت گرفت. دولت افغانستان، دولت موجود در افغانستان میپذیره که این مهاجرین یا این اتباع، اونهایی که به صورت غیرقانونی وارد ایران شدن، باید برگردن. یک اصل پذیرفته شده است، اونها هم قبول دارن.
خب صحبت‌های محترم سید عباس عراقچی بود، وزیر خارجه ایران. اما باز هم پیرامون این سفر و اهمیت آن، دستاوردهای آن با هم بشنویم صحبت‌های محترم امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان را.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران محترم عراقچی صاحب آمده بود، امرایشان یک تیم خیلی کلان از تجار و از پارلمان و از دیگه ادارات جمهوری اسلامی ایران. صحبت ها مجالس خیلی به خوبی انجام شدن. با همی سلسله در مجالس موضوعات سیاسی هم بحث شد، چی در مابین ایران و افغانستان و چی مسائل منطقه و جهان، همچنان امور اقتصادی که ما و ایران، افغانستان و ایران در مابین خود تجارتش خیلی بالا رفته که چطور تجارت تقویه شد. و موضوع دیگر موضوع ترانزیت بود که چطور بتانیم از بندر چابهار استفاده خوب شوه و تسهیلات زیاد شوه تا که تجاری افغانستان از او استفاده بکنه. در این باره هم صحبت خیلی مثبت بود و امیدواری زیاد بود. موضوع مهاجرین افغانستان بود که در ایران زندگی داره. در این باره هم بسیار صحبت های سازنده صورت گرفت، هم از جناب رئیس الوزراء صاحب و هم در دیگه وزارت خانه ها. اونها هم به این قناعت داره که مهاجرینی که به صدها و به هزارها نیست بلکه به میلیونها هست، اونها که در 40 سال رفته و اونجا زندگی و کاروبار خود هم جور کرده، امکان نداره که در یک سال یا در چند ماه یا در 2 سال پس همه بگرده. البته هر دو طرف کوشش بکنه، طرف افغانستان استه استه به خاطر کار و روزگار و زندگیشان همینجا سهولیات مهیا کنه تا که اینجا زمینه‌ای برای اونها برابر شود و جمهوری اسلامی ایران هم کوشش بکند که موضوع را زیاد جدی نگیره و اگر مهاجرین میآید تدریجا به کشور خود بیاید. موضوع آب مهم است هم برای افغانستان هم برای ایران، ولی موقف امارت اسلامی افغانستانی هست که ما به نعمتی که خداوند داده یا میته که آب هست در او بخالت نداریم. مردم بیچاره سیستان و بلوچستان هم برادرای ما هست. به صراحت گفتیم که ما در مابین مردم هلمند و نیمروز و مردم سیستان و بلوچستان فرق نمی کنیم. مشکلات اگر پیدا شده در این عرصه او از خاطر خشکسالی هست. به هر حال تا جایی که موقف امارت اسلامی افغانستان هست، ما وقتی که آب پیدا میشه، حتی رئیس الوزراء صاحب گفت که اگر توافق هم نباشه، کدام مائده هم نباشه، ما از خاطر اسلامیت و انسانیت و اینمی مسئولیت خود میدانیم که باید به او مردم آب برسه.
افغانستان در هفته که گذشت از رادیو دری تقدیم حضور شما عزیزان می شود. رویداد دیگر افغانستان این که عبداللطیف نظری معین وزارت اقتصاد حکومت طالبان از تعلیق فعالیت برخی از مؤسسات بین المللی و نهادهای امدادی در 28 ولایت افغانستان خبر داده. آقای نظری خواستار آن شده که کمک‌های بشردوستانه سیاسی نشود. آقای متقی سبب این مسئله را هم تعلیق کمک‌های بشردوستانه آمریکا عنوان کرد. اما رویداد دیگر این که حکومت طالبان کاهش بهای افغانی در برابر اسعار خارجی از جمله دلار را تبلیغات منفی رسانه‌های دشمن خوانده. وزارت مالی حکومت طالبان همچنین اعلام کرده که بانک مرکزی مقدار قابل ملاحظه دلار را با هدف حفظ ثبات بهای افغانی لیلام می کند که مقدار ارزش افغانی بالا رفت اما جای اصلی خود را نتوانسته تا هنوز در بازار به دست بیاورد. همچنین ملا محمد حسن آخون رئیس الوزرای حکومت طالبان در فرمانی استفاده از ارزهای خارجی را در معاملات ممنوع کرده. جزئیات بیشتر این موضوع را دعوت می کنم در گزارش همکارم ذبیح‌الله قریشی از کابل بشنوید.
هیچ کس نمی تواند بیش از 5000 دلار از طریق هوا و 500 دلار از طریق زمین با خود از کشور خارج کند. دفتر ریاست الوزرای حکومت سرپرست افغانستان با انتشار اعلامیه‌ای گفته است مقدار ارز خارجی که افراد می توانند از طریق میدان‌های هوایی با خود ببرند 5000 دلار و از طریق مرزهای زمینی 500 دلار با خود خارج کنند و افرادی که بیشتر از این مقدار تعیین شده ارز خارجی از افغانستان خارج کنند مجازات و زندانی خواهند شد. بر بنیاد این اعلامیه کسانی که بیش از 1 میلیون دلار با خود انتقال دهند در مقابل هر 1 میلیون 1 سال حبس می شوند. مجازات انتقال کمتر از 1 میلیون دلار 1 ماه حبس در مقابل هر 100,000 دلار. کسانی که کمتر از 100,000 دلار از افغانستان خارج کنند تا 10 روز زندان در نظر گرفته شده است. در اعلامیه آمده که پول و طلایی که از متخلفین به دست می آید تا لزوم دید رئیس الوزرا در بانک مرکزی ضبط خواهند شد. همچنان ریاست الوزرا از مردم خواسته در معاملاتشان از پول افغانی استفاده کنند و آوردن واحدهای پول کشورهای منطقه و افغانستان را ممنوع اعلان کرده است. این ممنوعیت در حال اعلام شده که اخیراً گزارش‌های در مورد قاچاق دلار از افغانستان به کشورهای منطقه و ورود پول این کشورها به خصوص روپیه پاکستان و افغانستان منتشر شده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
پس از انتشار گزارش دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یوناما درباره محدودیت گشت و گذار زنان توسط طالبان، وزارت امر به معروف و نهی از منکر این گروه این گزارش را رد کرده است. به گفته طالبان تنها محدودیتی برای زنانی وضع شده است که بیش از 72 کیلومتر سفر می‌کنند. این در حالی است که یوناما اخیراً گزارش داده بود که وزارت امر به معروف طالبان مانع بیرون رفتن زنان از خانه هایشان شده و گشت و گذار آنان را در شهرها و بازارها محدود کرده است. خبر دیگر این که مسئولان وزارت خارجه طالبان خبرها درباره خروج معین سیاسی این وزارت از افغانستان را رد کرده، میگویند او در کشور حضور دارد. ضیا احمد تکل رئیس روابط عمومی وزارت خارجه طالبان گفته شیر محمد عباس استانکزی در کشور حضور دارد و شایعات پخش شده درباره سفر وی به خارج دور از حقیقت است. گفتنی است که برخی منابع در کابل اخیراً از فرار استانگزای پس از صدور دستور بازداشتش توسط رهبر طالبان خبر دادند. استانگزای در روزهای اخیر بارها از رهبر طالبان و دستورات او انتقاد کرده و دستور منع آموزش و تحصیل دختران را هم مسئله شخصی او خوانده است. اما رویداد دیگری که واکنش‌های گوناگون به دنبال داشت پیرامون دادستان ارشد دیوان کیفری بین المللی است که اخیراً با صدور حکمی بازداشت هبت الله خونزاده رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس استر محکمه این گروه را خواستار شده است. سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای با استقبال از درخواست دیوان کیفری بین المللی این اقدام را گامی مهم در مسیر اجرای عدالت و البته یک هشدار جدی برای طالبان توصیف کرده است. در این بیانیه تصریح شده که طالبان در افغانستان مرتکب جنایت علیه بشریت شده اند و این جرم‌ها بدون مجازات نخواهد ماند. اما وزارت خارجه حکومت طالبان این حکم دیوان کیفری بین المللی را به شدت محکوم کرده. همکار ما قریشی در کابل گزارشی در همین باره دارد.
وزارت امور خارجه حکومت طالبان درخواست یکی از سارنوالان محکمه بین المللی جنایی مبنی بر بازداشت رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس استر محکمه را به شدت محکوم کرده و آن را بی‌اساس خوانده است. تکل سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید
امارت اسلامی افغانستان این اتهامات بی اساس را بر پایه شدید محکوم ورد میکند. این ساختار در حالی بر بزرگان محترم امارت اسلامی افغانستان اتهام وارد میکند که اکنون در افغانستان امنیت سرتاسری تامین است. مردم آن تازه نفس راحت کشیده، زندان های شخصی، اختطاف ها، جزایر قدرت جنگسالاران و بسیار نارمی ها و اعمال زیدی بشر از بین رفته است. جای تاسف است که این اداره از جرایم جنگی و زیدی بشری نیروهای خارجی و شرکای داخلی آنها در جریان اشغال 20 ساله افغانستان چشم پوشی کرده است. چنین رفتار نادرست اعتبار از قبل ضعیف این ساختار را بیشتر از بین میبرد و حیثیت و موقف آن را به سطح بین المللی بی‌معنا می‌سازد.
این وزارت می‌افزاید محکمه بین المللی جنایی در زمان اشغال جنایات جنگی نیروهای خارجی و متحدان داخلیشان را نادیده گرفته که نمر سبب تضعیف اعتبار این نهاد شده است. وزارت امور خارجه حکومت طالبان خواستار بازنگری در تصمیمات این محکمه شده و تأکید کرده که تفسیر خاص از حقوق بشر نباید بر جهان تحمیل شود. این در حال است که یکی از سارنوالان محکمه بین المللی جنایی حکم را مبنی بر بازداشت رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی رئیس استر محکمه حکومت طالبان به تازگی صادر کرده است که با واکنش جدی حکومت طالبان مواجه شده است. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت. جمعه ها از رادیو دری.